کاری هست که امروز هم گفتگوی ویژه‌ای رو می‌خوایم تقدیم حضور شما بکنیم راجع به این موضوع، اما بریم به سراغ همکارم آقای علی دهقان‌زاده و گزیده عناوین روزنامه اقتصادی صبح کشور.
سلام و وقت بخیر میگم به شما، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدواریم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید سلامت باشید انشاءالله. با شما همراه هستیم با بررسی سرتیتر روزنامه‌های امروز 27 شهریور ماه 1400. شروع امروز ما با روزنامه اخبار صنعت هست با این عنوان: با اعلام نظر موافق 8 کشور عضو، ایران عضو اصلی سازمان شانگهای شد. اصحاب رسانه همچنین در ادامه اومدن به نقل از رئیس جمهور گفتند که شانگهای میتواند به نیروی پیشران چند جانبه‌گرایی جهانی تبدیل شود. البته که همین سرتیتر رو به صورت مشابه روزنامه‌های ابرار اقتصادی و اقتصاد آینده هم کار کردند. اما بریم سر وقت روزنامه اسکناس. منابع ارزی زیر فشار واردات. اسکناس اومده برای امروز ضرورت اولویت دهی به مصارف ارزی رو مورد بررسی قرار داده و اونا رو مشخص کرده. سراب اقامت زیر سایه خرید ملک هم سرتیتر برگزیده روزنامه امروز هست. ایرانی ها آپارتمان خود را در دبی رها کردند و برگشتند. پیمان های منطقه‌ای فرصت طلایی اقتصاد هم سرتیتر برگزیده تجارت برای امروز هست. روزنامه تجارت هم مشابه چند روزنامه اول به انگیزه عضویت اصلی ایران در اجلاس شانگهای پرداخته و البته این مطلب رو از یه زاویه دیگری بررسی کرده. از جهان صنعت هم بگم براتون: مطبوعات در برزخ بی‌تدبیری. جهان صنعت در گفتگو با کارشناسا و مدیران مسئول دلایل کمبود و گرانی کاغذ رو مورد بررسی قرار داده. اما رسیدیم به ایستگاه دنیای اقتصاد. دیدبانی انتظارات تورمی. گزارش رسمی بانک مرکزی از اقتصاد کلان در میانه تابستان منتشر شد. از یه خبر مربوط به حوزه کرونا و واکسن هم بگم براتون از روزنامه روزگار. مطابق آمارهای گمرک ایران اعلام شد واکسن‌های وارداتی بیش از 58.3 میلیون دوز، که خب الحمدلله روانده واکسیناسیون بسیار سرعت پیدا کرده. امیدواریم که هرچه سریع‌تر تمامی سنین واکسن بزنند و ما از این پاندمی خارج بشیم. بریم ادامه. روزگار معدن: کاستی های تحقق سند چشمانداز صنعت فولاد بررسی شد. سنگ آهن پشت فولاد را خالی می کند. از روزنامه سبزینه هم بگم براتون: پشتیبانی صندوق بیمه کشاورزی از تولید با ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای. اصحاب رسانه سبزینه اومدن از برنامه های صندوق بیمه کشاورزی در آستانه سال زراعی جدید برای حمایت از کشاورزان برای امروز گزارش دادن. ممنونیم از این که ما رو در بخش روزنامه ها همراهی کردید. از من تا فردا خدا نگهدار. میریم به استودیوی روز از نو و با همکارانمون همراه خواهیم بود. خیلی مخلصیم.
صبحتون بخیر باشه دوستان. ممنون که همچنان همراه هستید با روز از نو. از شما پرسیدیم که چرا بعضیامون دقیقه 90 هستیم. چرا؟ علتش رو به ما بگید و چه راهکارهایی به ذهنتون میرسه که چنین جز چنین افرادی نباشیم. 30,000, 36, 37 پیامک 2265-25-25 تلفن. جالب بدین دوستان که یکی از این ویژگی هایی که باعث میشه ما یک فرد دقیقه 90 باشیم کمال طلبیه، یعنی افراد کمال طلب چون دوست دارن همه کارهاشون رو به نحو بسیار عالی و ایده‌آلی انجام بدن، در نتیجه اونا ممکنه یک کاری اصلا شروع نکنن چون منتظرن بهترین شیوه ممکن برای انجام دادن این کار به ذهنشون برسه یا شرایط براشون مهیا بشه، هی دست میکنن یا به نوعی یه وسواس فکری دارن و همش فکر میکنن که نکنه اگه من این کارو شروع کردم اینجوری بشه اونجوری بشه و در نهایت اون کارو به دقیقه 90 میرسونن و چه بسا رد میکنن.
اما شما بازم با ما تماس گرفتیم با شماره 22-65-25-25 و با صداتون رو میشنویم.
دقیقه 90 بودن قطعا خوب نیست، چون ممکنه کاری رو که دفعه انجامش هستیم با عجله و با نقص انجام بشه، بنابراین اونایی که میخوان کارش رو به لحظه آخر بسپرن به نظر من زیادی خون سردن، زیادی به خودشون و آیندهشون اطمینان دارن، در حالی که من معتقدم منطق در هر کار خوبه، عجله و برنامه در هر کار باید باشه. متاسفانه خیلی از ماها کارو نمیذاریم لحظه آخر، به عنوان مثال ثبت نام در یه کار خاص باید مراجعه بشه به یه مرکز خاصی و همین دقیقه 90 بودن صفحه‌های طویلی رو هم درست میکنه، در داخل خیلی ها موفق به انجام کارشون نمیشن. پس اینو نشون بده که دقیقه 90 بودن قطعا به ضرر ما تموم میشه. تشکر میکنم، دوستتون شکلاتی.
آقای حکیمی برامون نوشتن که دقیقه 90 کار کردن اصلا خوب نیست، باید کار رو به وقت انجام داد چون اگر به آخر وقت بیفته کار کیفیت و مطلوبیت خودش رو از دست میده.
کار بسیار بسیار اشتباهی که کارت به دقیقه 90 بشه، چون اگه کار به دقیقه 90 انجام بشه از اون کیفیت و مطلوبیت کار و اون درستی کار صحت کار کاسته میشه.
با تشکر دوستای مصاحبت بخش فریمان.
آقا ناصرم برامون نوشتن که مراقب زندگی باش، یک زندگی داری هدرش نده، اون هم با بی برنامگی و دقیقه 90 بودن.
دقیقه 90 زمانی خوبه که تأثیرگذار باشه، نه اینکه بدون تأثیر باشه، یعنی ما تمام کارا رو بذاریم دقیقه 90، ولی امیدوارم اون دقیقه 90 جبران تمام دقایق گذشته رو کنه که واقعا تأثیر خودش رو بذاره و ما لمس کنیم، به خصوص توی موقع. ممنون، سپاسگزار از پخش برنامه‌تون.
شنبه دقیقا همون شنبه میتونه باشه که شما خیلی وقت منتظرش هستین، اون شنبه که قرار بودش که شروع بکنی از اول تابستون.
بله بله، حالا شده اولین شنبه پاییز.
دقیقه 90 آقا، دقیقه 90 تابستونه.
بله بله. امیدواریم که این شنبه که شده اولین شنبه پاییز و قراره خیلی کارا رو شروع بکنیم جوری نشه که به اولین شنبه زمستونم که برسیم بگیم ای داد بیداد ما هنوز کارهای پاییزمون رو انجام ندادیم.
بله.
به نظر من کسی که اهل نظم و برنامه ریزی باشه هر کاری رو در همون موقع خودش انجام میده، هر دقیقه‌ای برای خودش یه کاری داره. 90 دقیقه وقتی میگم چطور میتونه آدم، یعنی 89 دقیقه دیگه که کار باید رو اون موقع صورت بگیره بذاریم برای دقیقه 90، کارا همه رو تلمبار کنیم برای اون آخر، خیلی بده، این اشکال داره. به نظر من اصلا خوب نیست، زیبا نیست، قشنگ نیست، نمیتونه، یه ریسکیه، امکان نداره که 100% بخواد روش حساب کنیم بذاریم روی دقیقه 90. نه دیگه، کارو باید به موقع انجام داد، سر وقت انجام داد، با نظم و برنامه ریزی. متشکرم.
هر روز که بیدار میشم سوار سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم، دوتا گوشم و من بستم به هر کی که بگه خستم، من فکر میکنم به تو اصلا یعنی هستم، فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش حدیده، اگه غم فردا رو خوردی امروز اومد دستت غریبه، فکرای بد رو بدر کن بزن خیالات رو سفر کن، خوابا رو باز جون بسر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن، بیدار میشم سوار رویام میشم، تابستون تو دستام تنور داغ آتیشم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم، ممنونم که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن و برنامه روز از نو رو. براتون بگم از آمار واکسیناسیون، واکسن های وارداتی و خلاصه آمارهایی که وجود داره بگم که ما رکورد زدیم، رکورد تزریق واکسن به عدد 7,900,000 دوز رسید که قبل از ایران رکورد دست کشور آلمان بود با نزدیک به 6 میلیون تزریق در هفته، که با سرعت بخشیدن واکسیناسیون در کشور عزیزمون ایران رکورد تغییر کرده. از شمار واکسن‌های وارداتی هم براتون بگم که به بیش از 58 میلیون دوز رسید، که این خبر خوبیه که امیدوارم که هرچه سریعتر واکسیناسیون در کشور انجام بشه. اما از تعداد مبتلایان به کرونا و فوتی‌ها براتون بگم که متاسفانه 364 نفر از همشهری خودمون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادیم. شماره واکسن های تزریق شده در کشور به 41,250,462 رسیده که بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تا کنون 27,790,835 نفر دوز اول واکسن کروناشون دریافت کردن و 13,459,625 نفر دوز دوم رو دریافت کردن و در مجموع میزان واکسن های تزریق شده در کشور 41,250,462 رسیده. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن باید در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنند. اما اگر پیگیر وضعیت استخدام در کشور باشین، با عناوین استخدام مختلفی روبرو میشید: استخدام رسمی، قراردادی، حق و زحمه ای، خرید خدماتی، پیمانی، شرکتی و عناوینی از این قبیل. اینکه مجلس چند روزیه که به این موضوع واکنش نشون داده که چرا اینقدر ما در کشورمون عناوین مختلف استخدام داریم، که میخوایم راجع به ساماندهی و تعیین تکلیف حالا نیروهای مختلف از جمله نیروهای شرکتی صحبت بکنیم. امروز در برنامه روز از نو با جناب آقای مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، که دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشین. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم، صبح بخیر خدمت شما و ملت بزرگ ایران. در خدمت شما.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. نگاه مجلس به وضعیت استخدام در کشور به چه صورتی هست و چرا ما اینقدر عناوین مختلف استخدامی در کشور داریم؟
این نکته دقیقی رو شما فرمودید، چون الان همین خبر صحبت من با رسانه ها در این ایام در خصوص بحث نیروهای غیر از رسمی، اجازه بدید این تعبیر رو بگم، چون به فرمایش شما در وزارتخونه های مختلف نیروهایی که به عنوان نیروهای شرکتی، پیمانکاری، قراردادی، ارکان ثالث، طرحی، شرکتی، همه اینهایی که میبینیم تو وزارت نیرو یه اسم دارن، تو وزارت نفت یه اسم دارن،
بله،
توی شهرداری ها، تو بهداشت و درمان، کادر درمانی، همه اینهایی که الان باعث شده به یه نوعی یک بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد و امنیت شغلی،
بله،
برای پرسنل به وجود بیاد. ما شاهدیم که در یک شغل در یک وزارتخونه با یک سمت بین نیرویی که حالا به هر دلیل همین عناوینی که عرض کردم، قراردادی، ارکان ثالث، حالا پیمانکار، یعنی نیروی غیر از رسمیه که در اون وزارتخونه داره کار میکنه، با نیروی رسمی برخی اوقات تفاوت‌های معناداری در پرداخت حقوق و دستمزد هست که بعضی وقتا تا چند برابر هم فاصله است. یعنی این ممکنه یک سوم یا یک چهارم اون نیروی رسمی حقوق بگیره. هم این باعث شده که این نارضایتی ها و عدم اون تعلقی که باید این نیرو نسبت به سازمان داشته باشه افزایش پیدا کنه. من خیلی مختصر میگم که حالا مجلس شورای اسلامی در مجلس 11 اون برای موضوعات که واقعا الان مثلا تو این شرایط سخت معیشتی که برای مردم هست، برای این نیروها که برخی هاشون الان مثلا در حوزه‌ای مثل نفت، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان ممکنه چند ماه هم نتونسته باشن حقوق بگیرن، این نیروهای مثلا آبداری که شاهدشون هستیم، ارکان ثالثی ها و شرکتی هایی که در وزارت نفت و بهداشت و ارتباطات الان شاهدشون هستیم. ما به سه دسته اینا رو تقسیم کردیم، چون ما در حوزه شهرداری و دهیاری ها هم مشکلات رو داریم. ما اومدیم اولین نکته‌ای که بود هم در بحث رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 که اونجا تأکید بود در عین اینکه مجلس اعتماد کرد به کابینه و با رأی حد اکثری شرایط رو تسهیل کرد برای اینکه دولت هر چه زودتر کارش رو شروع بکنه و امیدی که مردم بستن به دولت جدید انشاءالله محقق بشه، اونجا جز شروط ما بود که تعیین تکلیف نیروهای و کارکنان وزارتخونه ها با این روش این بی انگیزگی به وجود میاد.
بله.
در کوتاه مدت باید ورود نیرو به دلیل اون عدالتی که باید در موقعیت های شغلی برای تحصیل کرده های ما به وجود بیاد، دیگه این روش نیرو گرفتن به صورت اینکه خیر از روال رسمی و به عنوان یک آزمون مشخص باشه رو باید جلوش گرفته بشه از این به بعد، حالا در وزارتخونه های مختلف، که این فرصت فراهم بشه برای تحصیل کرده هایی که الان رفتن در رشته های مختلف صاحب تخصصن ولی میبینیم خب متاسفانه نتونستن در دستگاه های دولتی یا دستگاه های شبه دولتی بتونن اشتغال ایجاد بشه. اولین نکته اینه که دیگه از این به بعد جلوی این روش غیر عادلانه جذب نیرو گرفته بشه. حالا ولی برگردیم به وضع فعلی. حالا من این رو نظر شخصیم رو میگم، ما سه بخش کردیم این نیروها رو که بتونیم برنامه ریزی کنیم، چون همین الان اگر بخواید دنبال آمار و ارقام هم بگردید از این نیروها کسی نمیتونی عدد دقیقی به شما بگه. ما اومدیم اولش نهادهایی رو جدا کردیم، شهرداری ها رو و سازمان های تابعه اون رو، چون اینا حدوداً بین 250 تا 300 هزار تا گفته میشه. گفتم حدوداً چرا میگم؟ چون همین تنوع قراردادی خودش دسترسی به یک جامعه آماری رو سخت کرده. اولین نکته که بود ما اومدیم این رو توی بودجه 1400 به عنوان الحاق بند لام تفسیری 12 قانون بودجه وزارت کشور رو مکلف کردیم که بعد از شاید حدود 4 دهه که شهرداری ها به جز شهرداری تهران اونجا هیچ قانون اداری استخدامی ندارن،
بله،
ظرف 3 ماه وزارت کشور آیین‌نامه اداری استخدامی شهرداری ها و تبدیل وضعیت نیروهای همینایی که عرض کردم، من اون عناوین رو نمیگم چون
درسته.
ممکنه بگم شرکتی، بعضی بگن چرا پیمانکاری نگفتی، بگم طرحی، بگم 89 روزه، منظورم تبدیل وضعیت پرسنله. خب برای شهرداری ها بنا بود که وزارت کشور این آیین‌نامه رو ظرف 3 ماه آماده بکنه و این رو بفرسته که در هیئت وزیران مصوب بشه. یعنی ما قانونی که ساعت 4 دهه بود به جز شهرداری تهران بقیه شهرداری ها مبتلا بودن بهش و پرسنلشون تو پرداخت حقوق و دستمزدن دچار مشکل بودن، اینها رو جدا کردیم. یعنی اینا یه جمعیتی حدود 250 تا 300 هزار تا رو مجلس براشون تعیین تکلیف کرد. خب متاسفانه تا به الان انجام نشده. یه بخشش شاید طبیعی ببینیم بگیم آقا بین جابجایی دولت بوده. این آیین‌نامه توسط وزارت کشور آماده شده، الان وزیر محترم کشور باید این رو به هیئت دولت ببره و هر چه زودتر انجام بشه که اینو پیگیرش هم هستیم. خود من به عنوان حالا عضو کوچکی از خدمتگزاران در مجلس و هیئت رئیس نامه ای رو هم به آقای مخبر هم با وزیر محترم کشور و رئیس سازمان استخدامی کشور نوشتیم که این فرصت از دست نره. یه بخش دیگه ای بود برای خانواده معزز ایثارگران و جانبازان و امثال هم هست،
بله،
که اونجا هم ما با اصلاح قوانینی که هم در بحث عام جامعه ایثارگری و بحث و موضوعات حمایتیه، اونجا هم یه تبصره اضافه کردیم حالا بنده و 10 نفر دیگه از همکاران که این قانون شامل همه نیروها بشه. قبلا فقط شامل نیروهای قراردادی و پیمانی و اینها میشد، گفتیم شامل همه نیروها بشه از جمله شرکتی، پیمانکاری، همه این عناوینی که عرض کرد،
بله.
و اینکه اونجا هم همه وزارت خونه ها که ذیل قانون خدمات کشوری هستن یا ماده 29 که به یه نوعی شبه دولتی هم هستن به هر روشی با دولت در ارتباطن، این رو اجرا بکنن.
آقای یوسفی من
بذارید من یه 30 ثانیه دیگه اصغایی
بفهمی.
ما اومدیم چون عرض کردم ببینید الان ممکنه چرا بگن خب چرا شهرداری ها و خانواده های ایثارگر و اینها رو، ببین این جمعیت که بالا بود ما باید یه بخشیشون رو بحث استخدامشون رو زودتر انجام میدادیم که میتونستیم راحت تره. الان در کمیسیون اجتماعی داره برای بقیه افرادی که در وزارت خونه های مختلف مثل وزارت نفت انواع و اقسام قراردادی عرض کردم، ارکار ثالث، شرکتی، مدت موقت در وزارت ارتباطات، همین کارگزاران مخابرات روستایی در وزارت بهداشت، طرح‌های 89 روزه و امثال هم، همه اینهایی که الان ما شاهدشونیم، حق و زحمه‌ای‌های آموزش پرورش، نهضتی‌ها، همه اینهایی که عرض کردم در کمیسیون اجتماعی همکاران ما دارن سر این بحث کار میکنن که باید این طرح هر چه زودتر داره بررسی میشه که برای تبدیل وضعیت این نیروها هم به جهت اینکه در حفظ عدالت، برای اینکه از این به بعد دیگه این روش غیر اصولیه به کارگیری نیروها دیگه استفاده نشه و راه باز شه برای استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان متخصص ما،
بله،
هم ساماندهی وضع موجود که انشالله پیشبینی میکنیم ظرف ماهای آینده این انشالله وارد دستور کار سن قرار بگیره، ولی حتما هم پیگیر این موضوع هستیم هم با ریاست محترم جمهور در زمان رأی اعتماد در 2 مرحله این مطلب رو مطرح کردیم که باید انشالله این ساماندهی در وزارتخونه ها انجام بشه.
درست. خیلی ممنونم از شما. قطعا این اقدام شما باعث ایجاد انگیزه میشه بین نیروهای کار و حالا کسایی که فعالیت میکنن برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. خیلی ممنونم از شما آقای یوسفی، سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنم.
بنده هم از شما تشکر میکنم و این انتظار رو از دولت محترم و وزرای محترم داریم که تو این شرایط بالاخره سخت معیشتی کمک کنن که این پرسنلی که الان در دستگاه های مختلف دارن تلاش میکنن برای حل مشکلات مردم با انگیزه
انشالله
بیشتری انشالله به فعالیتشون انجام بدن. دولت محترم هم کمک بکنه همطور که با دید مثبت تا به الان به این موضوع نگاه کرده که تعیین تکلیف بشن این نیروها در وزارت خونه های مختلف که انشالله با انگیزه بیشتری بتونن
انشالله. متشکرم آقای یوسفی، با تو خدافظی میکنیم.
خداحافظ، شما آرزوی موفقیت.
صحبت بنده شنیدید با آقای مهندس یوسفی از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین وضعیت نیروهای استخدامی.
خب دوستان ممنونیم که همراه هستید با رادیو اقتصاد شنونده روزازنو و مطمئنیم حالا انشالله در بخش بعدی هم که در خدمتتون خواهیم بود در موضوع مشارکت میکنیم، اینکه چرا بعضی از ما دقیقه 90 هستیم، شاید درست بلد نیستیم کارهامونو اولویت بندی بکنیم و در حقیقت این باعث میشه که کارهای مهم رو دیر انجام بدیم و کارهایی که پیش پا افتادن هستن رو زودتر. شما حتما در موضوع مشارکت بکنید، موضوع بسیار مهمی 30036 37 پیامک رو فراموش نکنید، 22652525 هم که تلفنه.
درباره دقیقه 90 بودن آقا مهدی کامیاب از کرمان برامون نوشتن که یکی از دلایل دقیقه 90 بودن عدم ثبات اقتصادیه. نوشتن وقتی یک شبه همه چیز تغییر میکنه یه ده مجبورن دقیقه 90 باشن که برسن به کارشون. اینم توجیه آقا مهدی بود از کرمان.
باتون بخیر. برنامه‌نویسی رمز موفقیته. من از موقعی که برنامه دارم آدم موفق‌تری هستم. خوش‌سخن‌تر شدم، خوش‌صحبت‌تر شدم، خوش‌روتر شدم و اعتماد به نفسم بالاتر رفته. می‌خواستم بهتون بگم که وقتی برنامه‌نویسی داشته باشین و دقیقه 90 نباشین، می‌تونید توی روابط شخصیتون، روابط کاریتون آدم موفق‌تر و بهتری باشین. از استان کرمانشاه.
مرتضی اسدی هم برمون نوشته که من دقیقه 90 هم خیلی هم تلاش کردم بر این که از این حالت تغییر وضعیت بدم اما نشد. اگر شما راهکاری میدونین به ما بگین لطفا.
خدمت این برادر بزرگوارم عرض کنم که حتما در مورد راهکارا صحبت میکنیم تا به انتها شنونده روز از نو باشید.
خب انشالله که ما بعد از خبر ساعت 8 بازم برمیگردیم. شما هم انشالله شنوندی برنامه خودتون باشین. روز از نو پر انرژی و بانشاد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. اینجا رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یک ملت با هم هیچ قوه‌ای بر اونها غلبه نخواهد کرد. هیچ قوه‌ای نمیتواند بر یه ملتی که همراه هم هستند و با هم هستند هیچ قدرتی نمیتواند با او مقابله کند. ولهذا شیاطین در بین این هستند که از این راه پیش برند که بین جناح‌ها اختلاف ایجاد کنن. اعتنا نکنید به این شیاطین.
هشتگ خبر
ساعت 8 صبح اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. تصویب 2 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی. ۶۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی معادل مبلغ 2 میلیارد دلار